أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب کلیدواژه‌هایی بود که به نوعی خدمت به خلق رو هدف می‌گرفت. خدمت اعزه 10 کلیدواژه رو به بحث نهادیم. 5 کلیدواژه عام که عبارت بود از احسان و حسنه و بر و خیر و عمل صالح، و 5 کلیدواژه خاص که عبارت بود از انفاق و زکات و صدقه و اطعام و جهاد به اموال. اینها کلیدواژگانی بود که اگر دوستان دنبال می کردند با انبوهی از آیات مواجه می شدند که به شکل عام یا به شکل خاص به خدمت به غیر دعوت می کرد. به خدمت به غیر، هر گونه خدمتی که بتوان در حق غیر داشت، خصوصا خدمت مالی، اعانه و کمک مالی. این 5 کلید واژه خاص در همین راستا توصیه به اعانه دارد. اعانه مالی، انفاق، زکات، صدقه، اطعام و جهاد به اموال. منتها نکته ای که اینجا خدمت عزیزه میخوام عرض بکنم این است که محدود نمیشه آیاتی که در قرآن وجود دارد به اون توائفی که با این واژگان قابل جستجو و یافتنه، بلکه میتوان برخی از تعابیر دیگر رو هم مورد رصد قرآنی قرار داد و به پاره از آیات دسترسی یافت که اینها هم دعوت می کند مردم را، مؤمنان را، به اعانت غیر، به خدمت به خلق. منتها در حدی نیست که بخواهیم تحت یک کلیدواژه قرآنی شاخص درش بیاریم. مثلا مثل زکات نیست، مثل صدقه نیست، مثل اطعام نیست. دو کلیدواژه ایتا و اعطا رو دوستان مد نظر بگیرن. ایتا به همزه و اعطا. برخی از لغوی ها سعی در بیان فرق میان این دو کرده اند، اما واقعیت این است که فرق مهم، فرق بیان قابل اثباتی میان این دو وجود نداره. فرق مهم در عالم ثبوت و بیان و قابل اثبات در مقام اثبات وجود نداره. منتها شما همین دو تعبیر رو اگر قدری رصد بکنید در قرآن به بعضی از آیاتی میرسید که بی ارتباط به محل بحث نیست. قطعی توضیح بدم. واژه ایتا همزه تا یا از این ماده است. ماده ای بسیار پرکاربرد و پرمعنا در لغت عرب، هم کاربرد فراوان دارد و هم معانی مختلفی بسته به مواضع و مقامات. در قرآن هم بسیار به کار رفته، بسیار به کار رفته. 27 آیه از آیات مربوط به کلیدواژه زکات با ایتا ترکیب شده. 27 آیه که ما در بخش پیشین عرایضمون خدمت عزه از این آیات رونمایی کردیم. منتها در اینجا میخواییم به برخی از آیاتی اشاره کنیم که از ایتا بهرمند، منتها از تعبیر زکات استفاده نکرد. درش ماده ایتا مأخوذ، بدون اینکه بخواهد با زکات ترکیب بشه. این از یک سو، و از سوی دیگر هم مفهومی ارائه میکنه که به بحث ما میخورد، همنشین بحث ماست، مربوط به مقوله ایست که محل اهتمام ماست، یعنی اعانت به غیر. خدمت عزه به چند آیه اشاره کنم. آیه 22 سوره نور، آیه 22 سوره نور، ولا یعتل به همزه، لا یعتل، اعتلاء، معانی متفاوتی براش گفتند. یکی از معانی اصلی که به نظر اینجا هم مراد همان است، حلف، یمین، قسمه. ولا یعتل یعنی قسم نخورد، امر مقایب مفرده. منتها در ادامه چون براش فاعل جمع ذکر میشه، معنای جمع میده. قسم نخورند صاحبان فضل از شما و صاحبان سعه، سعته، حتی در فضل یعنی اولو سعته، اونهایی که توانگرند، دستشون باز، ثروتمندند. ان یعتو اول القربا، این ان یعتو منصوب به نزع خافزه، منصوب به نزع خافز، حرف جرسی در تقدیر بوده. ولا یعتل علا ان یعتوی علا، باید در تقدیر بگیریم. مشابه همین رو ما قبلا خدمت عزه داشتیم در آیه 44 توبه، لا یستعزنو کاللزین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدو، که برخی این هم منصوب به نزع خافز دانستند، فی ان یجاهدو، یه فی در تقدیر، لا یستعزنو کفی. خلاصه این که مواد توانگران شما کنه با خود عهد ببندند، سوگند بخورند که انفاق به اول القربا، مساکین و مهاجرین در راه خدا نکنند. این هم از آیاتی است که تشویق به انفاق میکنه با استفاده از ماده ایتا بدون بهره‌گیری از کلیدواژه زکات. ایتا اینجا من دادن، من اعتاس، همون انفاق، توصیه به انفاق. البته میگم ما اون چه که خدمت عزه از آیات تقدیم میکنیم طبق تفسیری است که خود قائلیم. ممکنه در مورد برخی از این آیاتی که حقیر اینجا فهرست کردم برخی دیدگاه دیگری رو داشته باشن، منکر نیستیم، به جهت شأن نزولی که فرض کن در فلان روایت نقل شده یا به جهت برخی برداشت‌های خاص کلامی. بالاخره اختلافاتی است که طبیعی است در مورد آیات و روایات. من دیدگاه خودم رو میگم و هر آیه‌ای که اینجا خدمت عزه تقدیم میکنم بنابر برداشتی است که در مجموع با عنایت به برخی مبانی تفسیری پسندیدم و اتخاذ کردم و طبق همین آیات رو دسته‌بندی کردم و گزینش کردم در بحث. متواباز جا واسه اختلاف هست، جا برای نزاع هست، جا برای برخی از حرفهای تفسیری قابل شنیدن هم هست. باز آیه 177 بقره، اونجا هم در مقام مدح راجع به اهل بر یا به تعبیری فردی که بر به حساب میاد اینجور تعبیر میکنه، آتل مال، یعنی اعتل مال، مالو میده، علا حبهی، علا رقم این که دوست داره این مال رو، مالی نیست که نخواد به دردش نخوره، مثلا روغن ریخته نیست که بخواد نظر امامزاده بکنه، آتل مال علا حبهی ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین الی آخر. یا آیه 18 سوره لیل، الذی یؤتی ماله یتزکا، در مقام مدح از کسی سخن میگوید که مالش را اعطا میکنه تا پاک بشه، تا پاک بشه، یتزکا. آیه 60 سوره مؤمنون، والذین یعطون ما آتوا والذین یعطون ما آتوا، یعنی کسانی که میدهند میبخشند انفاق میکنند آنچه را که انفاق کردند، آنچه را که داده اند، این آنچه که باید بدن رو میدند. و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. در ادامه با واوی که به نظر واو حالیه میاد اشاره میکنه که ایتاء اینها، انفاق اینها به قصد قربت بوده، خالصانه بوده. و قلوبهم وجله، در حالی که قلبهاشون ترسان است از رجعت به ذات باری، از اینکه بیبایست به نزد پروردگار بازگردند. با این تعبیر حکایت از خلوص نیت منفقان و معتیانی میکند که در این آیه مورد مدح قرار گرفتند. باز از این گونه آیات، آیه 53 سوره نساء هست. آیه 53 سوره نساء، این حالا من تعمدن میگم چون پیدا کردنش خیلی ساده نیست. حالا فرض کن که یه تعبیر میگیم همینو جستجو بگیرید 20 آیه میاد یهو، اما اینها رو بعد گشت. ماده ایتا خیلی به کار رفته از انبوه آیات، بعد این آیاتی که مربوط به محل بحث هست رو تک به تک گلچین کرد. به همین خاطر اینها رو خدمت عرضه من خیلی سریع آدرس میدم که بستر تحقیقات آتی شما باشه انشاءالله. بعدها بتونید رو این سوژه ها هم تحقیق بکنید و هم منبرهای خوب برای مردم برید که جز بهترین موضوعاتی است که قابل منبر رفتنه. ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا. چند تا آیه است پشت سر هم میاد. میفرماید که الم تر الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت. از کفار سخن میگه. آیه 51 بود خوندم، در 52 میگه اولائک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. در آیه 53 نساء که محل بحث ماست میفرماید که ام لهم نصیب من الملک، در مقام ذمه، نصیبی از ملک دارن. ملک البته یعنی حکومت، پادشاهی، مراد همون مکنت و ثروت و توانمندی است، یعنی توانمندند، ثروتمندند. منتها فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، با این وجود به مردم به قدر یک نقیر ایتا ندارند، انفاق ندارند. بیشتر گفتم نقیر اون برجستگی پشت هسته خرما رو میگند که در واقع جنین خرماست و از همونجا هم جوانه میزنه، خیلی ریز و کوچکه. میفرماید حتی به حد اون خرده ای که بر روی هسته خرما پدید آمده اینها خیر ندارند، با تمام مکنتی که خداوند نصیب اینان کرده. باز آیه 38 روم رو هم دوستان ببینن بد نیست. فآت ذل قربا حقه والمساکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجه الله. اینها خیر است برای کسانی که وجه پروردگار رو می طلبند. این که دقیقاً وجه الله که در قرآن در مواضع مختلف به کار رفته چیست، قدر میان مفسران و لغت شناسان اختلافه. برخی تفسیر کرده اند وجه الله رو به ذات خدا، یریدون وجه الله یعنی یریدون ذات الله، خود خدا کردند. برخی وجه رو به معنای عمل گرفتند، یریدون وجه الله میشه یریدون العمل المتوجه الالله مثلا، بلکه حتی برخی وجه رو زائد گرفتند. گمانم نیست میان اون قول به ذات و این قول به زیاده فرقی باشه، به نظر هر دو یک چیز میخوان بگند. و البته کسانی که مدعی زیاده هستند قاعدتاً باید اون رو چیزی از سنخ ضمیر شأن بشمارند، یعنی که انه از باب تعظیم و تجلیل از نام ذات باری که الله باشد کلمه وجه بر سر الله آورده شده است تا بر شأنیت نام بلند او بیفزاید، مثل سماحت و فلان یا حضرت و بهمانی که از باب تجلیل در ابتدای اسامی می آورد. قاعدتا کسانی که زیاده رو ادعا کرده اند در این فاز معتقد به کار برده وجه در قرآنند، یا برخی اون رو به معنای مذهب یا به معنای طریق گرفتن، یریدون وجه الله یعنی یریدون مذهب الله یا طریق الله، بعضی به معنای رضا گرفتند، یریدون وجه الله یعنی یریدون رضا الله، برخی هم وجه رو به همون معنای لغوی خودش یعنی چهره و اونچه که از ظاهر هر چیزی دیده می شود قلم داد کردن، که خب توجیهش در مورد ذات باری می تونه همون تصویری باشد که از ذات باری در ذهن هر انسانی نقش بسته است که برایند ادراکات او از ذات باری است. طبیعی است که هر کسی اگر خدا رو قصد بکند اون تصویری از خدا رو قصد کرده است که در ذهن خود رسم نموده است، چون اساسا ما راجع به اشیا به تصاویری که از اونها در ذهن داریم میاندیشیم و حب و بغض، اراده یا کراهت پیدا میکنیم. ممکن هم هست به سان برخی وجه رو به معنای جهت، هدف، سمت و سو بگیریم، که خب این دو معنای اخیر بیشتر از معانی دیگر با لغت هم خانه. یریدون وجه الله یعنی یریدون جهت الله، اراده کردن سمت و سوی ذات باری رو. بعقیده حقیر همین معنای آخر رو می شود در تمام موارد استعمال واژه وجه پذیرفت، هرچند الزامی هم نیست که حتما وجه الله در تمام مواضع به یک معنا به کار رفته باشه، ممکنه هر جا به قرینه مقام معنایی از آن اراده شده باشد و این استبعادی نداره. اما اگر این رو حمله بر همون معنای جهه یا سمت و سو بکنید، با تمام اون پنج آیه‌ای که درش وجه الله آمده قابل تطبیق. مثلا این آیه فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، رو به هر سمتی بگردانید رو به سمت خدای گردانده اید. اینجا هم که میگه یریدون وجه الله یعنی اون سمت و سوی الهی رو اراده کردن، به تعبیری سمت و سوی رو برگزیده اند که به ذات باری ختم میشود. بگذاریم آیه 26 سوره اسراء هم مشابه همین تعبیر رو داره، و آت ذل قربا حقه والمسکین وابن السبیل. آیه 33 نور و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، راجع به عبد مکاتبه حسب سیاق آیه، و کاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. بعد در امتداد می فرماید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، بهشون از مالی که خدا به شما ارزانی داشته است انفاق کنید، یعنی مسیر عتق و آزادیشون رو فراهم کنید. خب راجع به کلید واژه اعطا هم یک توضیح بدم، هرچند کلید واژه شاخصی نیست در قرآن در تراز مثلا زکات یا صدقه یا اطعام، منتها برخی از آیاتی که از این ماده بهره گرفته است مرتبط به بحث ما میشه، مثل آیات سوره لیل. من خدمت عزیز از آیه 5 تا 11 سوره لیل خیلی سریع قرائت میکنم، یک آیه مکی است با آیات خیلی کوتاه. و اما من اعطا و تقا، کسی که بدهد یعنی انفاق کند و تقوا پیشه کند، کنایه از خالصانه بخشیدن است، و صدق بالحسنا، و تصدیق کند به برتر، به نیکتر، میشه تفسیرهای مختلفی از این حسنا کرد. تصدیق به حسنا کردن به عقیده حقیر احتمالاً یعنی تصدیق به اجر اخروی، تصدیق به اجر اخروی. و در مورد اعطا که مصداق حسن است، اجر حسن حسناست، برتره. چرا؟ چون آیاتی داشتیم قبلا هم خدمت عزیزه عرض کردم، ذیل کلید واژه حسنه و هم ذیل کلید واژه عمل صالح، که من جاء بالحسنت فلهو عشرت و امثالها، یکی بکنی ده تا میگیری. اجری که آدمی بابت حسنه میبرد، بابت مثلا همین اعطایی که اینجا اشاره شده یا انفاقی که در بعضی از آیات تعبیر شده است، میبرد، برتر از اون زحمت و معونه ایست که در مسیر اعطا و انفاق به خرج داده. به همین جهت به اون پاداش اخروی انفاق یا اعطا تعبیر حسنا، یعنی برتر شده، چون ده برابر بر حسب صریح های قرآن افزون تر از اصل عمله. در واقع یک نوع کنایه است از ایمان، ایمان به آخرت، ایمان به روز قیامت. چون عمل صالح باید توأم با ایمان به الله و یوم الاخر باشه. این رو در آیات عدید ما داشتیم. بر مبنای تفسیر آیه به آیه من بخوام این دو آیه رو ترجمه تفسیری کنم، بعد اینجور بگم. اما کسی که انفاق کند و تقا، اتقا از کی؟ خداوند عزوجل، یعنی ایمان بیاورد به خدای. این همون ایمان به خداست با تعبیر ادیبانه و تقا آمده، من اعطا و تقا، به جهت اینکه مسجع بشه با آیات بعدی، فصدق بالحسنا و سنیسره لليسرا و الاخر. بعد میگه و صدق بالحسنا، این صدق بالحسنا هم در واقع ایمان به آخرت، ایمان به آخرت. پس در واقع همون آیاتیست که میگه اگر کسی انفاق کند توأم با ایمان به خدا و روز آخر. به جای انفاق و زکات و تعابیری از این دست اعطا آمده، به جای ایمان به خدا اتقا آمده، چون ترسیدن از ذات باری منوط به ایمان به اوست. و به جای ایمان به روز آخرت تصدیق حسنا آمده. حسنا همون پاداش اخرویست. این برداشتیست که حقیر از این آیات شدم. اون تو بنامیست بخوام وارد تفسیر آیات بشم، چون بحث ما اصلا بحث تفسیری نیست، بحث فقهیست. ممکنه اینم یه برداشتیست، به هر حال یه شریعت الحسنا اینم یک برداشتیست. حالا من قاطعانه عرض نکردم، احتمالاً عرض میکنم. بعد در ادامه آیه 7 سوره لیل، فسن و یسره للیسرا، یعنی برای هموار میکنیم یسرا را. حالا یسرا یا عاقبت آسان، عاقبت نیکه، مهیا میکنیم برای او عاقبت آسان را یا طریق آسان را. للعاقبت الیسرا یا للطریقت الیسرا. خب این سه آیه در مقام مدحه، سه آیه بلکه چهار آیه بعدی در مقام ذمه. و اما من بخل و استغنا، کسی که بخل بورزد و خود رو بینیاز بشمرد، بینیاز از ذات باری، این کنایه از کفر بالله، استغنا از ذات باری کنایه از کفر بالله، در مقابل اون اتقای بالا استغنای اینجا آمده. چون تعابیر ادیبانه است، باید در این کانتکست، در این فضا آیات رو ترجمه کرد و تفسیر کرد. خیلی مهمه. آیات مکی معمولا آیات مسجع ادیبانه است، آیات مسجع ادیبانه است. تفسیر این آیات تسلط قویی بر ادبیات میخواد، کار ساده ای نیست. علاوه بر این که تسلط فراوانی بر مجموع آیات و روایات میخواد. اگر با آیات مکی مواجه میشید، به این نکته توجه داشته باشید که با تعابیر نقض و ادیبانه مواجه شده اید، که باید در همون فضای ادبی اینها رو فهم کنید. بخشی از جاذبه این آیات برمیگرده به همون ادبیات دلکش عربی که ازش بهره منده. در قالب ترجمه اینها قابل انعکاس و انتقال نیست در نوع موارد. شما یک شعر نغز فارسی رو به عربی ترجمه کنید، لطافتش از بین میره، و برعکس یک شعر نغز عربی رو اگر به فارسی ترجمه کنید چه بسا اساسا خیلی بیمزه جلوه کند، و حال اینکه در زبان خود، در لغت خود بسیار دلرباست، بسیار محبوب و مورد پسنده. جاذبه های ادبی در ترجمه به شکل کامل قابل انعکاس نیستند. و اما من بخل و استغنا، کسی که بخل بورزد، نقطه مقابل انفاق که نیازمند به جود هست بخله، و کذب بالحسنا، این هم کنایه است از تکذیب آخرت و پاداشت های اخروی. فس نویسره للعسرا، برای او هموار میکنیم عاقبت سخت یا راه سخت را، مثل هم قبلی. اون یسرا در مقابل این عسراست، یوس در مقابل عسر. آیه 11 سوره لیل هم در امتداد همون مضامین ذمی آیات پیشینه، و ما یقنی انه ماله اذا تردا، بی‌نیاز نمی‌کند او را مالش وقتی که سقوط کند، یعنی در چاه ویل عذاب بیفتد. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، به تعبیر ثروت او نمیتواند خدمتی در حق او کند. آیات 33 و 34 نجم رو هم دوستان ببینن، از تعبیر اعطا بهره گرفته. تو آیه است در مقام ذم، افرایت الذی تولا، آیا دیدی کسی را که پشت کرد، روی گردانید؟ اینو باید با ان متعدی کنیم، ان مقدر. حالا تولا ان الاسلام یا ان الله. و اعطا قلیلا و اکدا، کم داد و باز استاد. در مقدمت الادب زمخشری یه نگاه میکردم، اکدا رو اینجور معنا کرده بود، باز استاد از عطا، یعنی از دادن دست کشید. در مذمت کسانی که پشت به خدای عزوجل یا به دین خدای کردند میفرماید و اعطا قلیلا، کم میدند و زود دست میکشند. بسیار خوب، ما تا الان آیات زیادی رو خدمت اعزه قرائت کردیم بر اساس کلید واژه ها، بر اساس کلید واژه ها. باز هم می شود بر این آیات، آیات دیگری هم افزود که به نحوی، به لسانی مؤمنان رو، مسلمان رو دعوت به اعانه غیر می کند، دعوت به خدمت به غیر می کند. چند تا از این آیاتی که تحت کلید واژه های مشخصی نمی گنجه و از تعابیر متنوع و مختلفی برخوردار هست قرائت می کنم تا دوستان بدانند که علاوه بر اون حجم انبوه آیات، باز هم می شود تک آیاتی یافت که به لسان خاص خود مردمان را به خدمت به غیر دعوت می کند. نمونه آیه 17 سوره رعد. آیه 17 سوره رعد قدری طولانی است، به جهت اختصار فقط یک قسمتش رو قرائت می کنم. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، فیمکث فی الارض، اما اون چیزی که نافع مردمان است باقی میماند بر روی زمین. نشان دهنده این است که هرچه نفع مردم درش باشد نزد ذات باری جاودان است. آیه 19 سوره زاریات، آیه 19 سوره زاریات، و و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در بین اموال مردم حقیست برای سائل و محروم. مشابه همین تعبیر رو ما در آیات 24 و 25 معارج میبینیم. 24 و 25 معارج. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. باز از آیاتی که میتواند به لسان خاص خود مردمان رو دعوت به اعانه غیر کند آیه 111 سوره توبه است. آیه 111 سوره توبه می‌فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ذات باری می‌خرد از مؤمنان انفسشون رو و اموالشون رو در ازای بهشت. به ان لهم الجنه متعلق به اشتراست، یعنی به این سمن که بهشون بهشت ارزانی دارد انفس و اموال اینان رو میخرد. تعبیر اشتراء الهی اموال مردم را شاهد عرض ماست. دعوت تلویحی دارد به صرف اموال در راه خدا. از این جهت در زمره آیاتی است که توصیه به جهاد به اموال می کند. توصیه به جهاد به اموال. این حال که من میگم تلویحی، یعنی تصریحا نمیگن که خدمت به غیر کنید، لیکن مضمونشون بار دعوتی داره، دعوت به خدمت به غیر. باز از آیاتی که به لسان خاص خود داعی تلویحی مردم است به صرف اموال خود در راه خدا آیه 28 سوره انفال. آیه 28 سوره انفال. واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. انما اگر به فتح حمزه قرائت بکنیم همون انست، همون انه تأکیدی است که با ما منصرف از عمل شده، بازمانده از عمل شده. تأکید میکند که اموال شما و اولاد شما فتنه است. فتنه یعنی چی؟ بزرگان اهل لغت فتنه رو به امتحان، به اختبار معنا کردن. تعبیر صحاح جوهری اینه: الفتنه تو الامتحان و الاختبار. اموال و اولاد شما امتحان شماند، اختبار شماند، یعنی شما با نحوه خرج اینها می توانید پای خود نمره بگذارید. و این می شود یک نوع دعوت تلویحی به صرف مال در مسیر ذات باری. طبیعتاً کسی که مال خود رو در مسیر ذات باری خرج بکند در فتنه الهی، در امتحان الهی نمره بهتری خواهد گرفت در قیاس به کسی که از اموال خود به دیگران اعانت نکند، در مسیر الهی بهره نگیرد. مشابه همین آیه 28 سوره انفال آیه 15 سوره تقابونه. آیه 15 سوره تقابون: انما اموالکم و اولادکم فتنه. انما اموالکم، اونجا انما بود، اینجا انما. اگر انما باشه به کسر همزه از ادات حسره. این است و جز این نیست که اموال و اولاد شما فتنه اند، آزمایشی هستند پیش پای شما. باز از زمره آیاتی که می شود اون رو به لسان تلویحی داعی مردم به خرج اموال در مسیر الهی شمرد آیه 24 سوره توبه است. آیه 24 سوره توبه: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کار به این قسمت نداریم، و اموال اقترفتموها، و اموالی که جمعشون کردید، به تعبیری اکتسبتموها، به دستشون آوردید، و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها، تجارتی که نگران کسادی اون هستید یا خانه هایی که از آن خوشنودید، احب الیکم، اگر اینها دوست محبوب تر نزد شما هستند از خدا و رسول و جهاد در راه خدا، من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، فتربصوا حتی یأتی الله و امره، پس منتظر باشید تا خداوند امر خود رو جاری سازد. باز از آیاتی که تلویحاً مردم رو به خدمت به غیر می‌خواند، آیه 32 سوره مائده است. آیه 32 سوره مائده: فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی که احیا کند نفسی را، گو این که همه مردم را احیا کرده است. این آیه شریفه رو مفسران ما و بزرگان ما به خدمت به غیر تفسیر می‌کنند. حالا یا باعث شود که یک فردی گمراهی هدایت بشه، یک نوع خدمت، یک فرد تهیدست فقیری امکان معاش یابد، یا بیماری علاج بشه و از مرگ حتمی نجات یابد، خلاصه هر گونه خدمت شاخص به غیر، هر گونه خدمت شاخص به غیر میتواند مجازن احیاء او خوانده شود. این که میگم خدمت شاخص، از این جهت هست که بالاخره تعبیر احیاء نفس به کار رفته، و این رو باید راجع به خدماتی قابل استعمال دانست که در سطح قابل اعتنایی باشد. طرف رو از یک هلاکت ابدی مثلا، از یک معضل مالی خطرناک، یا یک مرگ قریب الوقوع مثلا نجات دهد. اینجاست که می شود تعبیر احیاء رو به کار برد. خب ذات باری به روالی که پیرامون اعمال صالح، حسنات و امثال اون اتخاذ کرده است، به این احیاء نفس تضاعف بخشیده است، و احیاء یک نفس رو به منزله احیاء جمیع مردم دانسته است. خب این از این. بسیار خوب، یه جمع‌بندی بکنم. ما تا به اینجا انبوهی از آیات رو قرائت کردیم ذیل عنوان انفاق، ذیل عنوان انفاق. حالا یا عناوین عامی بودند قابل انطباق بر انفاق، یا اساساً عناوینی بودند مرادف یا زیر مجموعه انفاق، و جمله این آیات دعوت می کرد مردم رو به انفاق در راه خدا، به انفاق در مسیر خیر. از اون ور هم رفقا برخی از نصوص ما مذمت می کنند انفاق در مسیر شیطان را، انفاق در راه شر را. من خدمت عزیزه فقط یک آیه قرائت بکنم و به همین میزان اکتفا کنم. آیه 36 سوره انفال. آیه 36 سوره انفال: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، کفار هم اهل انفاقند، منتها با چه نیت سویی، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، تا این که از راه خدا باز دارند، راه خدا رو ببندند. فسینفقونها ثم تكون علیهم حسرتا. اما این انفاق انفاقی است که حسرت به دنبال داره، ندامت و پشیمانی در پی دارند. اموال خود رو خواهند داد اما حسرتی براشون باقی خواهد ماند. ثم یغلبون، سپس اینها مغلوب خواهند شد، شکست خواهند خورد و هدفشون نائل نخواهند گشت. پس درست برعکس انفاق در مسیر الهی که آثار و برکات دنیوی و اخروی فراوان دارد و به 10 برابر پاداش آن وعده داده شده، انفاق در مسیر شیطانی نه فقط بی برکت است که منفق رو به نابودی و هلاکت می کشد. خب این حجم گسترده ای از آیات بود که جملگی داعی مردم به خدمت به غیر بود. بحث ما خیلی طولانی شد، شاید بعضی از دوستان حوصله‌شون سر رفت که اینقدر راجع به این موضوع بحث انفاق صحبت کردیم، اما ما فی الواقع بحث رو کش ندادیم. این تفصیل از ما نبود، از قرآن بود، از تکرارهای قرآنی. به خودم فکر کردم خب فوقش قدری بحث ما طولانی میشه، اما میارزد این همه اهتمامی که قرآن پیرامون این موضوع دارد رو لااقل ما در چند جلسه منعکس بکنیم. تعداد آیات قرآن اینقدر زیاده که اگه اینها اخبار و احادیث بودند از عدد تواتر بدون تردید رد شده بود، از عدد تواتر بدون تردید رد شده بود. چیزی از سنخ تواتر معنوی در قضیه اتفاق می افتاد، اون هم به تعداد اخباری که رقم مورد نیاز برای تواتر رو رد کرده بود. چه رسد به این که تک تک آیات قرآن خود متواتر است، اون هم به تواتر لفظی که بالاترین نوع تواتره. تک تک آیات قرآن خود متواتره به تواتر لفظی است، یعنی به عین عبارت از طرق عدیده رسیده. بنابراین رفقا ما از حیث سند با دلیلی مواجهیم که برای آن اگر نگیم نظیری وجود نداره، شاید بشه گفت بسیار کم نظیر، بسیار کم نظیر، که یک موضوع این چنین با این حجم با اون شدت و حدت و تنوع در تعابیر توصیه خاصی رو به عباد به مردم کند، توصیه به خدمت به غیر. تازه این آیات بود، اگه روایات رو بیاریم وسط که دیگه قوغاست، روایاتی که به نحوی به لسانی توصیه به خدمت به غیر میکنه. من یه نمونه خدمت عزه از کتاب الکافی، کتاب قدیمی معتبر در میان امامیه قرائت بکنم. جلد 2 صفحه 164 حدیث 6، بعد یک نمونه از نبی مکرم اسلام نقل میکند. الخلق عیال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عیال الله. خلائق مردمان عائله ذات باری اند و محبوب ترین مردم نزد ذات باری کسی است که نافع به عیال او، به عائله او باشد. أحب الخلق إلى الله، تا به اینجا رفته و البته توفیق میخواد ها، توفیق میخواد. خب بگذاریم، من اینجا یک نکته خدمت عزه بگم و بحث رو جمع بکنم. خب ما در مسئولیت اجتماعی عملی در ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی عملی در قرآن دو کلید واژه رو مجزا و منفک از هم آوردیم، یکی تعاون بود و دیگری انفاق. یکی تعاون بود و دیگری انفاق. سؤالی که ممکن است به ذهن دوستان برسد این است که چه نسبتی میان این دو کلید واژه هست؟ رفقا رابطه آم خاصه من وجهه. هر تعاونی مصداق انفاق و خدمت به غیر نیست. می تواند تعاون بر پایه منافع مشترک باشد، ذیل یک کار تجاری شراکتی مثلا. خب در مورد هیچ کدام از این دو شریک ممکن است نتوان تعبیر خدمت به غیر رو اطلاق کرد. ممکن است نتوان تعبیر خدمت به غیر رو اطلاق کرد. این از این ور قضیه. اما از اون ور قضیه هم هست. هر خدمت به غیری لزوماً طرفینی نیست. گاه خدمت به غیر یک طرف است. شما به دیگری کمکی میکنید بدون اینکه او به شما خدمتی کند. و البته خب خیلی جا هستش که خدمت به غیر و تعاون تصادق دارند. من چیزی رو که به کار شما بیاد به شما انفاق میکنم، شما هم در ازای آن چیزی را که به کار من بیاد به من انفاق میکنید. اینجا هم انفاق صدق میکنه و هم تعاون. و این جهت ما این دو کلید واژه رو از هم جدا کردیم. اما خب گاهی اوقات این دو هم پوشانی دارن. اینو دوستان مد نظر بگیرن. اما نکته دوم، خب همینقدر بسته. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.